میکنند. گزارش میگوید در بین برخی از این مراسلات یادداشت‌های گفتگوهای هم شاملند که با رهبران عربستان سعودی، اسرائیل و کشورهای دیگر صورت گرفته و وسط اتحادیه اروپا شریک ساخته شدند. روزنامه نیویورک تایمز میگوید در یکی از مراسلات دیده می شود که دیپلمات اروپایی یک نشست رهبران آمریکا و روسیه در فنلاند را حداقل برای پوتین موفق خواندند. در یک مراسله دیگر که بعد از نشست 16 جولای میان ترامپ و پوتین نوشته شده، مذاکره رئیس جمهور چین با مقام‌های اتحادیه اروپا گزارش و تحلیل گردیده است. در گزارش از قول شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین گفته شده که دونالد ترامپ در برابر پیکینگ از چنین رفتار با زور و قوا کار گرفته که در مسابقه بوکس آزاد بدون قواعد از آن استفاده می‌کند. در مراسله دیگر که به دست روزنامه نیویورک تایمز رسیده و در هفتم ماه مارچ نوشته شده، معلوم می شود که کارولین ویسینی معاون نمایندگی دیپلماتیک اتحادیه اروپا در واشنگتن به دیگر دیپلمات ها سفارش می کند و می گوید با وجود اینکه ما در برخی مسائل مانند تغییر اقلیم، تجارت و موافقتنامه اتمی با ایران با رئیس جمهور دونالد ترامپ اختلافات داریم، اما باید امریکا را شریک مهم خود دانست. گزارش می‌افزاید هکران اینترنتی در شبکه‌های فدراسیون کارگران آمریکا و سازمان‌های صنعتی کنگرس نیز داخل شدند. نیویورک تایمز در این گزارش خود می‌نویسد که این هکران در صفحات اینترنتی وزارت‌های خارجه و مالیه چندین کشور نیز به طور گسترده داخل شدند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. امید است که از گزند روزگار در امان باشید. باز هم با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری با شما هستیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در برنامه کنونی در مورد تحریک دوای جزایی مظنونین صحبت می شود. و مهمانی را که در استادیو دعوت کردیم، عبدالحد سیرت، عامر نظارت و بررسی دفتر صاحبه کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر است. سیرت صاحب، شما را در استادیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. اگر لطف کرده برای ما و شنونده توضیح بدین که هرگاه یک شخصی که میخواهد دعوا باز کنه، طی مراحل قانونیش چیگونه است و چیگونه اینا پیش برن؟
در پاسخ به سوال شما که چی وقت تحریک دعوای جزایی میشه، به نقاط اشاره خواهیم کرد. در قسمت اول، تحریک دعوای جزایی به مشاهده جرم و در هنگام ارتکاب جرم و یا سایر احوال جرم مشهود که به اتفاق میفته، اینجا تحریک دعوا میشه. دوم، استغاثه و طلب نجات شخصی است که این هم سبب تحریک دعوا میشه.
درست.
اطلاع از وقوع جرم یا مشاهده آثار و علائم از او توسط اشخاص، یا علائم که وقتی که مشاهده میشه به یک مراجع کشفی و تحقیقی در جریان گذاشته میشه، در اینجا دعوا تحریک میشه. یا شکایت اشخاص میخواه که از امو ظلم که بالا ازی شده به مراجع مربوطه اشخاص و افراد شکایت کتبی ارائه بکنه، این هم تحریک دعوا میشه. درخواست مراجع رسمی در مواردی که تحریک دعوا جزایی معقول به درخواست رسمی او باشه، یعنی وقتی که درخواست رسمی به یک اداره شد، اداره مکلف است که این تحریک دعوا را به پیش برده شود و تحریک شود دعوا، و همچنان اطلاع ادارات و مؤسسات و اشخاص است که به مراجع کشفی و تحقیقی وقتی که اطلاع داده میشه، تحریک دعوا آغاز شروع میشه. و همچنان مشاهده و علائم و آثار جرم توسط ساراندوال، وقتی که ساراندوال علائم کشف کرد دیگه کرد، از اینجا هم اقامه دعوا و یا تحریک دعوا میشه. و یا اظهارات شخص علیه خودش هم در حالت صحت و سقم که بخواه عدالت به وجه احسن بالای زو تطبیق شوه و امو ضمیر وجدان از زو از ارتکاب جرم ناراحت می باشه، به مجرد اظهارات خود شخص هم دعوا تحریک میشه. پس ما میتونیم روی موارد فوق تحریک دعوای جزایی صورت بگیره.
بله واقعا. شنونده عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب سیرت صاحب، بعضی کسا که مثلا بالای یک کسی که ادعا میکنه، این از طریق قانونی پیش نمیره یا از طریق نشستهای بزرگان و جرگه های قومی میخواه که مسئله خود را تصفیه کنه، به خاطر که اونا به این نظر هستن که میگه ارگاه به ارگان های عدلی و قضایی پیشکش کنن مسئله خود، اینجا فساد اداری است و به درازا میکشه و به این عقیده هستن. شما چی نظر دارین؟
خب فساد اداری موانع تحریک دعوای جزایی اشخاص و افراد نمیشه، چرا؟ ما قوانین داریم و قوانین متضمن نظم و امن عامه جامعه هست و به موضوعات و جلساتی که شما اشاره کردین که او خارج از قوانین است، در او قوانین اول تعادل نیست، دوم او قوانین به رسمیت شناخته نشده، سوم خلاف قوانین و موضوع کشور عمل است که هم خودش یک جرم است، جرم تلقی میشه. بناهن موضوعات جزایی که به شهروندای عزیز ما پیش میه به مراجع دولتی مراجعه بکنه، یعنی مراجع دولتی را آگاه بسازه تا در پرتو قانون به شکایت از او رسیدگی شوه و قوانین به خاطر نظم و امن عامه که پیشتر گفتیم قوانین ساخته شده، روی از این ملحوظ ما میتونیم که جلوی همچو تخطی ها را و همچو جرائم گرفته شوه و جرائم کاهش یابه. ولی در اجراعاتی که از غیر قانونی صورت میگیره و اجراعات تعدی اسراف کننده و به اندازه که ظلم سرک و قدر نخواد باشه، ور سر جانب مقابل شد ظلم بیشتر باشه که باز او در آینده ها امی کسی که سر از یک فیصله ظالمانه را کرده به خاطر انتقام خود از این ظلم باز دوباره دست به انتقام جویی و به یک ظلم خواهد گرفت. بناهن قانون تضمین عدالت و تأمین امنیت برای شهروندای عزیز است.
بله بسیار خوب. خب هرگاه از این مجنی علیهی یک کشان انصراف کنه از این دعوا، باز بالاخره امی دعوا به نفع کی چگونه تمام میشه؟
در قانون وقتی که مجنی علیهی اگر تعدد و کثرت داشته باشه، ادعای یکی از مجنی علیه بالای متهمین دعوای همه مجنی علیه است. یعنی اگر ما در صورت مجنی علیه 5 یا 6 یا زیادتر از این باشه، یک کسی از او اقامه دعوا کنه، او از همه مجنی علیه محسوب میشه دعوا. و اگر یک مجنی علیه انصراف در مورد مظنون یا متهم شوه، انصراف در دعوا از تمام محسوب میشه.
خب سیرت صاحب، میشه در این بارم صحبت کنین که اگر یکی از متهمین هم از دعوا انصراف کنه، باز بالاخره دوسیه چگونه فیصله میشه؟
قسمی که قبلا اشاره شد در حق مجنی علیه، در حق متهمین و مظنونین هم امی قانون صلاحت داره که اگر تعدد متهمین اضافه باشه و بالای یک متهم و مظنون دعوا اقامه دعوا صورت گیره. بله. بالای همه از یا از لحاظ قانون دعوا صورت گرفته اصلا.
درست.
و اگر انصراف از دعوا بالای یک متهم صورت بگیره، در حقیقت به اساس قانون انصراف از همه متهمین در این زمینه صورت گرفته میتانه.
تشکر سیرت صاحب، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر میکنم. شنوندای عزیز، این بود موضوعات این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام دادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با ده شو ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند، سلام بر شما. آیا در مورد خصوصیات ریگ روان که در کاپیسا موقعیت دارد می دانید؟
ریگ حرکت داره از یک نقطه به دیگر نقطه.
ریگ روان از لحاظ فرهنگی و سیر و سیاحت در میان مردم چی اهمیت دارد؟
دمی فرق که ریگ روان مرویم از اونجا خود لول بته.
از اون ریگ ها در پای خود بزنم که درد پای مرد، مردم میگن که خوب میکنه.
مردم در مورد ریگ روان منطقه کاپیسا چی باورها و نظراتی دارند؟
سابقا اهل هنود به اساس معتقداتشان او جای مقدس می شمردن.
و مسئولین به خاطر جلب سیاحین به این منطقه چی اقداماتی کردند؟
اکشوی کار دریجا بنایم پی 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 دار که مشترک است.
این است موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها. در آغاز معلومات داریم در مورد این که چرا این منطقه کاپیسا به نام ریگ روان یاد می شود. بعدا نظریات مردم را در رابطه با این منطقه و این که با کدام هدف به اینجا می آیند می شنوید. و در اخیر مصاحبه هم در این باره داریم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم. حال توجه کنید با گزارشی که شمیلا جاوید برایتان ارائه می کند.
در افغانستان جاهای زیادی وجود دارد که به عنوان نقاط جذب توریسم شناخته شده است و سیاحان داخلی و خارجی از آن جاها دیدن می کنند و از زیبایی های طبیعی آن لذت می برند. چنانچه در منطقه کاپیسا تپه های زیادی موجود است که یکی از این تپه ها با ریگ زرد رنگ پوشیده شده و در برابر شعاع آفتاب مثل ورق های طلا می درخشند. و مردم عقیده دارند که هر قدر از این ریگ برداشته شود، هرگز ریگ این تپه کم نمی شود. و حتی اگر کسی آن را با خود به نقاط دور ببرد، آن ریگ